بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما تو اون نموداری که سابقا هم اینا به شما دیده بودید، گفتیم اباحه برای غیر مالک یا اباحه مالکیه است یا اباحه شرعیه. بند اباحه مالکیه رو خودم دو قسمت کردم، یک اباحه متقوم به رضای مالک که کسی راضیه شما سر سفره او بشینی غذاشو بخوری، دعوتتون کرده، مهمان نشستی، داری غذا میخورید. خب این همونیه که تو کتابم بود، بحث طعام و اینا همینه. دو، اباحه مستند به معاتاد. تو اباحه مستند به معاتاد شروع عرض شده که به این گفتن اباحه شرعیه. اباحه شرعیه رو به این گفتن، به مستند به معاتاد گفتن اباحه شرعیه. اون اولی قطعا اباحه مالکیه است. حالا حقیر این دومی رو هم گفتم اباحه مالکیه، یعنی مستند به معاتاد رو هم گفتم اباحه مالکیه، چون طرفین به اختیار خودشون با رضایت خودشون انشاء معاتاد کردن، شارع اومده به جای اینکه تملیک رو بار کنه اباحه رو بار کرده. حالا ما بهش گفتیم اباحه مالکی. حالا تو اصطلاح هم نمیخوام مناقشه بکنیم، اصطلاح دیگه دعوا نداره. یه اباحه دیگه ای هم داریم که این قطعا اباحه شرعیه است، قدمت یقین تو اباحه شرعیه. اونم اباحه ای که مثلا تو بحث لغت اتفاق میفته. تو بحث لغت من، تو بحث لغت این اباحه ای که پیش میاد اصلا مالک نقشی نداره، مالک مالش یه جای افتاده گم شده داره میگرده بنده خدا، شاید هم اصلا متوجه نیست که برها گم شده، نمیگرده، ولی شاعر گفته تو که پیدا کردی میتونی برداری. خب خود این برداشتن یه تصرفی، حتی خود این برداشتن یه تصرفی که شاعر اباحه کرد، اون اباحه شرعی است. خب این عرض کنم که اصطلاحاتی که وجود داره، این آخری قطعا شرعی است، اون اولی قطعا مالکی است، دومی رو حالا تو اصطلاحش مونده که بگیم شرعی مالکی، حالا کار نداره. معلوم شیخ رحمت الله علیه که فرمودن لیس ببعید، ما اشکالی که به ذهنمون رسید، حالا دیگران هم به نظرم گفته بودن، این بود که اگر اباحه شما از نوع اباحه اول بود جا داشت بگید لیس ببعید، اما حالا که اباحه شما از نوع اباحه دومه، در فرض فقدان انشاء خیلی به نظر نمیرسه که بشه گفت لیس ببعید. جایی که هیچ انشایی صورت نگرفته اباحه مستند به معاتاد، عرضم که بعیدون. این حرف ما بود. خب حل شد آقا؟
درست.
خب تمام،
ممنون، تشکر. شد یه نکته دیگه ما هم عرض بکنم. ما متاسفانه توی درس ها الان یه بحث حالا مثلا صرف علمی داره میشه، ولی اون بحث نصیحتی که حالا مثلا اساتید قبلا داشتن یا تذکراتی که میدادن در مسائل اخلاقی و روایتی بعضی موقع میفرمودن، اینا الان یه مقدار کمرنگ شده متاسفانه تو فضای مجازی. اگه امکانش باشه حالا هر جور صلاح دونستید، هفته یه بار، هر جلسه یا مثلا چند جلسه یه بار، این نکته چیزی هم بفرمایید از باب تذکر، ما بیشتر استفاده میکنیم.
مشکل اصلی تو گوینده است. این مشکل تو اینه که گوینده خودش اهل عمل نیست، نفسش نفس پاکی نیست، مگر نه حالا خود کلام معصوم که نورانیت خودشو داره. ولی از بابی که به برکت دوستان خودم بلکه خجالت کشیدم و توبه کردم، بله انشاءالله چشم توفیق باشه یادم بیفته، حالا یادم بیفته که توبه هم لازمه، قیامتی هم در پیش داریم، خوبه. چشم، انشالله عرض میکنم نکاتی رو، احادیث رو خدمتتون، سلامت باشید، خواهش کنم. خب من بیارم درس رو، ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب وارد بحث جدیدی میشیم در مورد شروط صیغه میخوایم صحبت بکنیم. در مورد عقد یک بحثی بود که آیا عقد بیع قوامش به اینه که با لفظ انشاء بشه یا نه. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه موضوعا فرمودن نه، انشاء با لفظ مقوم ماهیت بی نیست، بلکه بی با تعاطی و حتی معاتاد قابلیت انشاء رو دارد، چون یک حقیقت عرفیه و واقعا هم در بیرون نگاه کنیم همینه. مردم به این معاتات هایی که انجام میدهند حقیقتا میگویند بی، قرینه بر مجاز اقامه نمی کنند. کمال اطراد رو داره، کمال اطراد رو داره اینکه مردم میگویند بی به همین معاملاتی که دارن خودشون میکنند. اما در مورد اینکه موضوع حکمن بیعه یا حکمن بی نیست، یعنی اینکه اشاره فرمود احل الله البیع با همه احکام شامل میشه یا نمیشه، خب بحث چندین ماهه مفصلی رو از سال قبل داشتیم تا همین دیروز که خدمت عزیزان تنبیهات معاتاد تموم شد. بحثی که الان مرحوم شیخ رحمت الله علیه میخوان واردش بشن در مورد بحث اینکه حالا اگر ما گفتیم نه باید لفظ باشه، حالا تو موضوعش که بعیده گفته بشه یا تو حکمش که باید عرضم لفظ باشه، اینجا اون احکامی رو در مورد الفاظ بخواد مطرح بکنم، میگن که چه شرایطی برای لفظ لازمه. مقدمتون فی خصوص الفاظ عقد البیع، در مورد برخی از عقود دیگر تو خودشون بحث شده، مثلا شاید مفصل ترینش بحث نکاهه که در نکاه بحث مستقلی شده که الفاظش چیه، انکه تو و زوج شروطش اتفاق نظر دارن، تو متعت و بحث دارن. دوستان شاید هم دیدید دیگه این عقود عقد نکاه هایی که انشا میشه احیانا برخی ها با انواع و اقسامش میگن دیگه، انکه تو موکلی موکلک، انکهت موکلتی موکلک، انکهت موکلتی لموکلک، انکهت موکلتی من موکلک، همش برات عرضم که گفته میشه. علل مهر المعلوم، علل نمیدونم چی بود و علل صدقت المعلومه، انواع و اقسامش رو احیانا بعض احتیاط بکنن که مطمئنن خیلی از این احتیاط ها لازم نیست، یعنی مطمئنن خیلی از احتیاط ها لازم نیست، ولی خب مثلا تو متعت و واقعا اختلافی هست آدم احتیاط بکنه جا داره که اکتفا به متعت رو نکنه. در مورد مثلا عقد موقت، نکاح موقت، بازها کذا بحثش اونجا میکنن. یک بحثی در اشتباه نکنم تو مضارعه وجود داره که آیا اونجا با فعل امر مزارعه انشا میشه یا انشا نمیشه. اونجا یه بحثی روایتی داریم ازرع، اشتباه نکنم اونجا این بحثی هست که ایجاب رو در عقد مزارعه با فعل امرم میشه کرد، اونم یه بحثی. بحث های اینچنین آقایون دارم در عقود اینطوره. بین ایقاعات هم که بحثی مقدار حتی جدیتره و از همشون روشنتر و سرراستر، همونی که برای احیدی که استثنان روایت هم خوب داریم، یعنی به خلاف بقیه که روایت زیاد نداریم و از فروعاتی که خود فقها تولید کردند و برای تو فقه به زور وارد کردن روش بحث کردن، نه از تو روایات در موردش حرف داریم، در مورد ایقاعات بحث طلاقه، در مورد طلاق واقعا روایات داریم، چیزی که از معصوم به ما رسیده. فی خصوص الفاظ عقد البیع، فقط عرض که در مورد خصوص الفاظ عقد البیع میخواییم بحث بکنیم، عرض هم که و اون ویژگی هایی که لازمه، این در مقابل اون قولیه که میگوید مطلق لفظ کفایت میکنه که قول دوم بود از اقوال ششگانه بحث معاتاد. اگه دوستان یادتون باشه اون جلسات اول یه نموداری طراحی کرده بودیم، همه اقوال رو توش لیست کردیم، خود شیخ یه جایی لیست کرده البته 6 تا قول. قول دوم که شیخ ظاهرن همونو میپذیره اینکه مطلق لفظ کفایت میکنه. عرضم که این بنابر اینکه بگیم مطلق لفظ کفایت نمیکنه، ویژگی ها لازم داریم، پس کلمه خصوص اونو داره خارج میکنه. قد عرفت ان اعتبار اللفظ فی البیع بل فی جمیع العقود مما نقل علیه عقد الاجماع، گفته شده که اجماع در موردش وجود داره. حالا کلمه عقدش یک مجددا اینجا میاره عقد اجماع، خب خواسته ظاهرا اون مناسبت لفظ و معنا ایجاد بشه دیگه، چون بحث در مورد بیع و اینا هست. میگه اجماع اینجا گره خورده، یعنی اجماع وجود داره، منعقد شده اجماع اینجا حسب نقل. و تحقق فیه شهرت العظیمه، فرماید که حالا اون نقل شده اجماع من خودم تحصیل نکردم، اما شهرت به خودم تحصیل کردم. این تحقق به معنای تحصیل خود شخصه، یعنی پیش خود من این محقق شده و من این رو تحصیل کردم. مال اشارت الی فی بعض النصوص، ما در بعض از روایات هم بهش اشاره هایی شده که بحثم شد، انما یحل الکلام و یحرم الکلام که صحبتش شد. لکن نهازا یختص به صورت القدره، اما همه اینها در فرضی که قدرت وجود داشته باشه. دوستان در مورد اجماع و شهرت که میدونن بحث خیلی روشنه، ما شک بکنیم آیا اینجا شامل عاجز هم میشه یا شامل عاجز نمیشه، قدر متیقن میگه شامل عاجز نمیشه چون دلیل لبیه. اما باید ببینیم ادله نصوص که لفظیند اونها چرا اختصاص به صورت قدرت دارند شامل شخص عاجز نمیشن. اینو عزیزان روش یه تأملی بکنید، فکر بکنید، دوستان یه تأمل بکنن. مثلا انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، سطر دومی مقدمتان فی خصوص الفاظ عقد البیع، سطر دوم حاصلم که این دوستان یه عنوان تحقیق حالا علمی که حالا خیلی هم سطحش بالا نیست برای عزیزان، علی‌القاعده سخت نباید بشه انجام بدن. این اختصاص در دلیل لفظی از کجا در میاد؟ در دلیل لبی روشنه. خب اما مع العجزان کالاخرس، اگر قدرت بر لفظ نیست، مثل کسی که لاله و نمیتونه صحبت بکنه، خب این یک کسی عرض هم که، و دیگرانی هم هستند، مثالاش زیاده، حالا کسی که به هر حال از ترس زبانشی مدت بسته شده عاجزه، یا تصادف کرده فکشو باند پیچی کردن نمیتونه حرف بزنه، همه اینا عاجزن به هر شکلی. اگر عاجزه، یا مثلا عرض کنیم که شما اگر عربیت رو بعدن شرط بدانید، این بنده خدا نمیتونه عین رو تلفظ کنه، بعتو میخواد بگه نمیتونه، قدرت بر تلفظ عین نداره، اینم خب عاجزه. فما عدم القدرت علی التوکیل، اگر قدرت بر توکیل نداره، نمیتونه وکیل بگیره، لا اشکال ولا خلاف فی عدم اعتبار لفظ و قیام اشارت من قامه، این اشاره ای که ایشون میکنه 100% بیعه، بیع با همه احکامش، موضوعا و حکمان بیعه، هیچ شکی توش نداری، موضوعا که معلومه، حکمان هم هکذا بیعه، و این فعل کفایت از لفظ میکنه. خب دوستان عزیزم که میتونم بگن چرا لا اشکال ولا خلافه؟ چرا مثلا ما معتقد نشیم که اینجور موارد طرف معامله نکنه؟ خب اینو نمیگم بیروش یه فکری بخواه بگم، اینو براتون سوال باشه. خب میگم بخواه شما نمیتونی به هر حال به تو رو بگی، وکیلم نمیتونی بگیری، آقا معامله نکن، تو رو چه به معامله؟ بفرمایید.
این عسر و حرج و تعطیل امور لازم نمیاد، این شخص بالاخره نیاز به معاملاتی ممکنه داشته باشه، بیچاره فقط زبون نداره دیگه.
خب همین است دیگه، بله حالا اینا قرائن خوبی هن، ولی میخوام ببینم آیا شما با اون ادله حاکمه عسر و حرج میخواید حل بکنید؟ یعنی اصلا اینطوری بگم، اون ادله محکوم شما این حالت رو میگیرن که شما بخواید با حکومت اینا رو خارج بکنید؟ سوال بنده اینه،
متوجه نشدم، ببخشید.
دلیل محکوم شما که ادله اشتراط لفظند، ادله اشتراط لفظ مثل انما یو حلل کلام و یو حلل مال کلام اصلا ما نهن افی رو میگیره که بعد شما با ما جعل علیکم فی الدین من حرج بخواید اینو خارج بکنید، یا اصلا دلیل محکوم اینجا رو نمیگیره که نیاز به حکومت لا حرج باشه. آقای خورشیدوند میکروفونتت خیلی وضعش خرابه. به هر حال عرضم که این دوستان یک روش فکر کنن، تأمل بکنن دیگه، آروم آروم دیگه عزیزان باید وارد اینچنین سوال پردازی های فقهی بشن. و کذا محل قدرت علت توکید، فماد حالا اومدیم و به هر حال عرض کنم که نه، طرف قدرت بر انشاء لفظ نداره اما قدرت بر توکیل داره. خب عرض کنیم که اینجور موارد آیا با اشاره معامله بکنه یا بره توکیل بکنه؟ فرماد اشاره کافیه، اشاره کافیه و نیازی به توکیل نیست. آقای خورشیدوند خیلی عصبانی نشید، عرض کنم که همین که قصد مشارکت دارید تو مباحثه تو ثوابش انشاءالله شریکید ابن عدد. اعصاب خودش نمیاد. چرا الان لازم نیست توکیل بکنه؟ برخی از آقایون فرمودن به خاطر اینکه ما شک میکنیم توکیل واجبه یا واجب نیست، اصله که واجب نیست. این اشتباه، اشتباه رایجیه. بنده بارها و بارها تو کارگاه های فقه اصول دیدم طلاب عزیز ما میان در احکام وضعیه براعت جاری میکنن. یکی نیست بگه بابا جان قربان شکل ماهد برم، براعت مال احکام تکلیفیه است. براعت نفی وجوب میکنه در شبهه وجوبیه، نفی حرمت میکنه در شبهه تحریمیه، اما براعت نفی اشتراط نمیکنه. دقت دارید؟ و حتی زمان رو اگر به عنوان حکم وضعی بگیرید براعت اون رو نفی نمی کنه. براعت هم براعت بدهی رو نفی نمی کنه. شاید وجوب اداء دین رو نفی بکنه، اداء دین فعله، ولی دین رو نفی نمی کنه، زمان رو نفی نمی کنه. براعت به درد شبهات و در احکام وضعی نمی خوره. شیخ می فرماید اگه مثلا اینجا کسی بگه شما باید بری وکیل بگیری، این باید به منزله وجوب تکلیفی که نیست. حالا اگه کسی بگه مثلا معامله نمی کنم وکیلم نمی گیرم، این عقوبت اخروی داره؟ کسی بگه من نه معامله می کنم نه وکیل می گیرم، آیا این عقوبت اخروی داره آقا جان؟ 100% نه، عقوبت اخروی نداره، براعت جاری نمیشه اینجا، معنا نداره براعت وقتی بحث عقوبت اخروی نیست. اتفاقا اصل در اینجا عدم اشتراطه. یعنی شما اگر شک بکنید که شخص عاجز بدون اینکه وکیل بگیره اگر خودش بیاید و با اشاره معامله بکنه، آیا سمن از او منتقل میشه یا نمیشه، مسمن به او منتقل میشه یا نمیشه، استصاب میگوید سمن از او منتقل نمیشه و مسمن هم به او منتقل نمیشه. اصل در معاملات فساد دیگه. شما شک بکنید یه معامله درست یا درست نیست، شبه حکمیت باشید داشته باشید در صحت و فساد معاملات، اصل فساد. و لذا برای اینکه یقین بکنید معامله درست واقع شده و شما مثلا سمن رو منتقل کردید و مالک مسمن شدید یا برعکس، باید برید وکیل بگیرید. این باید وجوب شرطی. مثل اینکه ما اینطوری میگیم، میگیم که آقا جان در ذبح گوسفند واجبه که رو به قبله باشه. واجبه که رو به قبله باشه یعنی شما باید گوسفند سر ببری، باید هم رو به قبله باشه. طرف میگه آقا جان من نمیخوام مثلا سر ببرم، خب حرامه، عقوبت اخروی داره. میگه من نمیخوام گوسفند سر ببرم، بابا ما معلومه بگیم واجبه، یعنی شرط این که ذبح شما صحیح باشه اینه که رو به قبله باشه. وجوب وضعی به معنای اشتراطه، کما اینکه حرمت وضعی به معنای فساده. اینا هیچ کدوم مجرای براعت نیستن. لا اثبات عدم وجوب کما قیل لان الوجوب به معنی اشتراط کما فی ما نحن فی هو الاصل. وجوب به معنای اشتراط هو الاصل، این اصله. پس چرا ما میگوییم واجب نیست بره وکیل بگیره؟ بل فهوا ما ورد من عدم اعتبار لفظ فی طلاق الاخرس. فرماید که آقا جان در مورد زوج عاجز از انشاء طلاق روایت داریم، اگر یک مردی لاله میخواد خانم خودش رو طلاق بده، شوهر میخواد خانمش رو طلاق بده، روایت تصریح کردن که میتواند با یک فعلی انزجار خودش رو از این خانم اعلام بکنه که من دیگه اینو نمیخوام، مثلا چادر سرش بندازه و مانند اینها، یعنی برو. خب فرمودن همین کفایت میکنه، اگر به قصد انشاء طلاق با فعل طلاق رو انشاء بکنه رو کفایت میکنه. این روایت داریم، اماره داریم، دلیل اجتهادی داریم. خب فهمت بده از اولویت بخوای بگیری، اولویت میگه آقا جان پس اگر طلاقش جایزه و فعل قائم مقام نفسه، پس بیعش به طریق اولا جایزه. فَإِنَّا حَمْلَهُ عَلَى صُورَةَ عَجْزِهِ عَنِ التَّوْكِيلِ حَمْلٌ لِلْمُطْلَقَ عَلَى الْفَرْدِ النَّادِرِ. اینکه شما بیاید روایت طلاق اخرس رو حمل کنید بر اون اخرسی که نمیتونسته وکیل بگیره، این خب اعظم که حمل مطلق بر فرد نادره که قبیحه. اولا اینکه نیازی نیست، نباید این کار رو بکنید، چون تقیید دارید میزنید مطلق، خود اطلاق قابلیت تمسک رو داره. و ثانیا اصلا تقیید نمیشه زد، نه این کار بگیم خلاف اصالت الاطلاق، اصلا تقیید نمیشه زد، چون اگر تقیید بزنید مستحجنه. شما بیاید یک روایت رو حمل بر فرد نادر بکنید، یه دونه وکیل گرفتن که مصیبتی نیست، کسی که میخواد زنش رو طلاق بده هر روز که نمیخواد زن طلاق بده، خب کسی تو عمرش فوقش مثلا 3-4 تا زن میخواد طلاق بده فوقش، خب 3-4 بار بخواد وکیل گیر بیاره، وکیل گیر نمیاد. حالا نصف شب که واجب نیست حتما زنشو طلاق بده، خب فردا صبح میره یکی رو پیدا میکنه، وکیلش میکنه، طلاقش میده دیگه، یعنی چیز آسانیه. صبر تو عمرش 3-4 باری اگر چنین سعدی این پیش بیاد، حالا یکی رو میگرده پیدا میکنه وکیل میکنه. پس حمد بر این که بگیم عاجزه نیست. پس اگر اخرس قادر بر توکیل، نیاز نیست توکیل بکنه و فعلش قائم مقام لفظ واقع میشه، به طریق اولا بیعش هم درسته و توکیل لازم نیست. خب اولویتش از کجا فهمیده میشه؟ خب میتونید اولویت گرفتن یه مقدار جای بحثه. فهوا از مصادیق دلالت لفظیه است و بین اون معنایی که میگیم فهواست با منطوق باید رابطه لازمه بیان بالمعنى اخص باشه، مثل لا تقل لهما افن. لا تقل لهما افن دلالتش بر حرمت ضرب، فقط یه توجه لازم، همین که شما توجه بکنید از لا تقل لهما افن به لا تذبهما منتقل میشید. حالا ببینیم واقعا اینجا هم همینطوره. فرمودن طلاق اخرس قادر بر توکیل بدون توکیل جایزه، همین که ما توجه بکنیم میگیم بیعش هم جایزه، بعید نیست. شیخ که میگه میشه لازم بگیم به من اخسته، چرا؟ به دلیل این که اینجور مسائل به خاطر تسهیل کار زندگی مردمه، مردم تو بی بیشتر نیاز دارن که بدون نیاز به توکیل کار خودشون رو مستقیما را بندازن، یا در طلاق بیشتر نیاز دارن، نیاز به این که در طلاق شخص بدون توکیل بتواند خلاص بشه و زندگی زناشویی رو به هم بزنه، این چقدره؟ کمه. خب پس نیاز در بی که روزی باید بخواد چند بار نون بخره، ماست بخره، عرض کنم که لباس بخره، میوه بخره، سبزی بخره، این همه برای خریده میخواد بکنه، اینجا که نیاز به مراتب بیشتره. علاوه بر همه اینا، ما ان الظاهر عدم الخلافی عدم الوجوب، هیچ شکی نیست که آجان اختلافی هم نیست، همه اینها شواهدی هستن بر اینکه توکیل واجب نیست. پس برای توکیل واجب نیست یعنی شرط نیست، به براءت نمیشه تمسک کرد، ولی با این ادله میشه تمسک کرد. و با این بیانی که ما گفتیم اصلا شما این مورد رو واجب نمیدانید، نیازی به مسئله اصل و حرج هم وجود نداره. لازم نیست با ادله اصول حرج اینو خارج بکنی. اصلا دلیل محکوم شما نمیگیره اینجا رو که بخواد بعد خارجش بکنید. ثم لو قلنا بحث بعدی. خب من کجای لحظه؟ ثم لو قلنا ان الاصل فی المعاتات اللزوم بعد القول به افادت الملکیه فالقدر المخرج صورت و قدرت المتبایعین علی مباشرت لفظ. بعد که اگر گفتیم که اصل در معاتات لزومه، بعد از اینی که مالکیتشو بپذیریم، مالکیتشو که برخی از فقها مثل محقق ثانی گفته بودن، خب اما لزومش رو افراد کمی گفته بودن، حالا منصوب مفید بود. خب اگر گفتیم اینا لازمه فلقد بخشید، از میخواهم من یه لحظه اشتباه شد، بله من الان بحث مفید و کار نداشتیم، مرحوم شیخ بحث قول مفید رو نمیگه، فرمود اگر اصل رو بپذیریم، وانه یک اصل، من حواسم نبود این کلمه اصل، اگر بگوییم اصل در معاتات لزوم بنابرای قول به مالکیت که تو تنبیه شیشان بود اشتباه نکنم، مفصل بحث شد کردیم همون اولاش که مرحوم شیخ خودش اینو قبول داشت، میگفت بنابر قول به ملکیت که خودش هم ملکیت رو قبول داشت، اصل در معاتات لزومه. یه ادله والا من شفشگانی اون سال قبل آورده بود، استصاب بود توش، عفو بالعقود توش بود، اشتباه نکنم اهل الاهل بی بود، لا یحل مال امرو ان الا انتی به نفسه بود، این ادلهی که بود. اگر گفتیم اصل در معاتات لزومه، پس اون قدر مخرج با اجماع، اونی که با اجماع خارج شده، صورت و قدرت المتبایعین علی مباشرت لفظ. دوستان یادتونه تو تنبیه شام هی شیخ قدر متیقن میگرفت از اجماع، هی قدر متیقن میگرفت، میگفت این جواز مال جایی که امکان ترد عینین باشه، اگر امکان ترد عینین نباشه خارج از اجماع و اصل لزومه. همون کار اینجا داره میکنه، بگه قدر متیقن از جایی که جائز معاتات، جایی که طرفین بتوانن مستقیما لفظ رو داشته باشن، اینجا معاتات جایز. پس اگر طرفین نمیتوانن مباشرت لفظ داشته باشن، یا کلن لفظ نمیشه باشه، طرف خودش هم همینطور حرف بزنه، وکیل هم نمیتونه بگیره، یا نه خودش میتونه، خودش نمیتونه ولی مباشرت رو که بره اعظم که وکیل بخواد بیاره، خب اونم واجب نیست، یعنی خودش باید مستقیما حرف بزنه، اینجاست که معاتات جایزه. جایی که مستقیما خودش نمیتونه حرف بزنه، حالا ولو این که با وکیل بتوانه یا با وکیل نتوانه، خب اینجور موارد اصل چیزه، لزومه. خب اینم باز خیلی معاتات رو محدود میکنه و تقریبا شیخ رحمت الله علیه هر چی جلو میریم به این فتوای فعلی فقها داریم هی نزدیکتر میشیم. همین فتوای فعلی فقها که منصوب به مفیدم هست و اهل سنت هم همین فتوا رو دارن، هی بهش نزدیک میشیم که آقا جان به خاطر نبود صیغه اینقدر سختگیری نکنید، فعل قائم مقام لفظ هست، هی داریم به این نظریه نزدیکتر میشیم. و ظاهر ایزن کفایت الکتابه مع العجز عن الاشاره، فرمود اگر شخصی عجز از اشاره داشت باشه، نتونه اشاره بکنه، باز لازم نیست توکیل بکنه، اگر از اشاره هم عاجزه میتواند با لفظ عرضم که با کتابت انشاء بکنه. خب عجز از اشاره یعنی چی؟ عجز از اشاره یه مقدار آدم میگه خب طرف یعنی مگه در شالیه که نمیتونه اشاره بکنه، خب اگر با دستش میتونه بنویسه با همون دستش اشاره بکنه دیگه، گیریم کلش رو مثلا ملاجش رو کلن بانپیچی کردن، نمیتونه با سرش اشاره بکنه، ولی وقتی میتونه بنویسه پس با دستش که میتونه اشاره بکنه، پس چطور که میگید عجز عن الاشاره؟ فرقش اینه که در کتابت ممکنه کسی از دور نبینه که ایشون داره چی مینویسه، ولی اگر با دستش بخواد اشاره کنه از دور میفهمن که ایشون مثلا داره خانمشو طلاق میده، مثلا خانمشو با دستش هل بده از اتاق بندازه بیرون. خب این که با دستش بخواد خانمشو هل بده از اتاق بندازه بیرون، این ممکنه بترسه، خوف جانی داشته باشه، فک و فامیل زن بریزن کتکش بزنن. خب این از میگه عجز اشاره شامل اینا هم میشه دیگه، این عاجزه. عاجزه یعنی که خطر داره، نمیتونه این کارو بکنه به مشکلات میفته. ولی وقتی داره تو کاغذ مینویسه کسی نمیبینه. عرض کنم که پس معقول است یه جایی کسی عاجز از اشاره باشه ولی قادر بر کفایت کتابت باشه. خب این هم فرمودن اشکالی نداره. لفه با ما برد من النص على جواز الطلاق مع ان الظاهر عدم الخلاف فيه، فرمود که هم مطلب اختلافی نیست، همه قبولش دارن، اتفاقی ظاهرن. و در بحث طلاق هم روایت داریم که کتابت تو اینجور شرایط کافیه، پس به طریق اولا در بیع هم کافیه. و اما من قدرت علال اشاره، اما اگر طرف میتواند اشاره بکنه، اشاره مقدم است یا کتابت مقدم است، این جای بحثه. فقط رجح بعضون الاشاره، برای گفتن اشاره بکنه بهتره و نوبت به کتابت نمیرسه. لعله لانها اسرع فی الانشاء من الکتابه، میفرماید که در کتابت قصد انشا کردن مخدوشه. در کتابت رایجه که خیلی از اوقات افراد از باب چرک نویسی چیزایی رو مینویسند، به قصد چرک نویسه می نویسن. دوستان اگه یادشون باشه این بحث وصیت بود، این بحث اصلی این فر تو کتاب الوصیه است. تو کتاب الوصیه آقا نفقا می فرماین اگر دستخط میتو پیدا کردن که یه چیزایی توش نوشته، این معتبر نیست، به این دستخط نمیشه عمل کرد، چون معلوم نیست لحظه ای که می نوشته آیا به قصد انشا نوشته یا چرک نویسش بوده. چرک نویس چون قصد انشا نداره نافذ نیست، بعدن هم شاید انشاء نکرده، عجل رسیده، به هر دلیلی انشاء نکرده، لذا وصیتش ثابت نمیشه. خب برای اینکه معلوم بشه قصد انشاء داره، اما اشاره روشنه دیگه. خب مثلا پولو میذاره اونجا، بعد با دستش اشاره میکنه که فلان چیزو بده، میگیره. خب اینا همش یعنی من دارم میخرم دیگه. خب کسی داره پول میده به شما، بعدم از اون که جنسی رو از مغازه برمی‌داره، مثلا بیاد به شما میذاره تو پلاستیک، میخواد ببردش، دیگه از این روشنتر طرف چطوری بگه من میخوام بخرم؟ دیگه انشاء خریدن از این روشنتر چی میخواد بکنه؟ یا مثلا در طلاق اگه مثلا خانمشو میگیره فرضاً از اتاق میندازه بیرون، یا چادرش خانم میگیره میندازه رو سرش، دیگه چطور بگه منو نمیخوام؟ دیگه انشاء از این روشنتر؟ پس مسئله انشاء که قوام این عقود و ایقاعات به انشاءه، در مورد اشاره روشنه، ولی در کتابت روشن نیست. اصلا خیلی رایج چرک نویسی مطالب که طرف بعدن دوباره پاک نویسی بکنه، یه اصل خیلی رایجیه تو زندگی. اما بفی بعض روایات طلاق ما یدل علی العکس و الیه ذهب الهلی رحمه الله هناک، اما در بعض روایات طلاق برعکسه، یعنی از روایت طلاق فهمیده میشه که کتابت مقدم بر اشاره است. عرض کنم چون عنایت دارن از جهت حقوقی، اگر ما همین الانش هم نگاه بکنیم، خیلی از اوقات افراد میان و برای کارهای خودشونو در قالب کتابت انشا میکنن و شواهد هم نشون میده که انشاه، مثل کسی که رفته تو این فرمهای مخصوص وصیتی چیز رو نوشته. خب این نشون میده که کاملا داره طرف انشاء میکنه، چرک نویس نیست. مثلا اگه خود کاغذ، خود مقدمه مؤخره بس، صغرا کبراهایی که تو عبارت وجود داره، همه اینا نشون میده که طرف انشاء داره میکنه. این گاهی اوقات معلومه چرک نویس خط خطی میشه، چرک نویس رو از اونم که میندازم گوشه اتاق له لورده میشه، گم و گور میشه. اما خب یه جاهای اینطوری نیست، شما از قرائن میفهمی که طرف داره انشاء میکنه. در طلاقش هم هاکزا، در بیعش هم هاکزا. خود اینکه طرف داره مثلا تو بازار داره میمیزه آقا من فروختم، خب تو بازار که طرف نمیره اونجا مثلا مشق خط بکنه، بخواد خوشنویسی تمرین کنه، نه من نصف تعلیق بخواد تمرین بکنه. اینکه تو بازار میمیزه آقا فروختم، یا مثلا میره تو بونگاه مثلا میمیزه فروختم، اونجا مثلا رفته نصف تعلیق تمرین بکنه، خب معلومه قصد انشاء داره دیگه. روایات هم همینو میگن و الیه ذهب الهلی در بحث طلاق ابن ادریس همین فتوا رو داده. تا اینجا خب این بحثای کلی که الان مطرح شد، دوستان میتونن از همینجا یک سری سوال و چرایی در بیارن، چرا اینطوره چرا اینطوره، و پاسخ بدن. کار ما بالای چندتایی رو اشاره کردیم که چرا کفایت میکنه نمیکنه. خودتونم بد نیست فکر کنید ببینید آیا مثلا در مورد اشاره و در مورد کتابت ببینید کدومشون بیشتر به درد انشاء میخوره، کتابت بیشتر به درد انشاء میخوره یا کتابت یا اشاره. اینو برای بررسی خودتون بکنید. ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد الالفاظ من حيث افادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية. ما در مورد خصوصیات و ویژگی هایی که در الفاظ معتبرند از چند جهت میشه بررسی کرد. یکی اینکه این لفظ معنا رو چطور داره منتقل میکنه، آیا صریح یا ظاهره یا صریح و ظاهر مقابل همند. صریح جایی که احتمال دیگری معنای دیگری در این لفظ نباشه، احتمال معنای دیگر اگر در لفظ نباشه میگن صریح، احتمال معنای دیگر اگر در لفظ باشه اما اون احتمال اندل اقلا ملغا باشه بهش میگن ظاهر. ظاهر زن نیست که از کلام نسبت به معنا ایجاد میشه به نحوی که اقلا طرف مقابلش رو وهم مقابلش رو ملغا میدونن، این میشه ظاهر. اگر ظنی از کلام حاصل بشه اما احتمال مقابلش در نزد اقلا ملغا نباشه، خب اینجور موارد بهش چی میگن دوستان؟ پیادشه بفرمایید آقای فادی.
مثلا که فرمودید احتمال مقابلش ملغا باشه،
فرمودید ظاهر اگر احتمال خلاف باشه ولی اندل اقلا اون احتمال خلاف جانب وهم ملغا باشه بهش میگن ظاهر، اگر ملغا نباشه چی میگن؟ اگر ظنی از کلام حاصل بشه نسبت به یک معنایی گمان دارید اما در این حال شما احتمال خلاف هم میدید و احتمال خلاف هم نزد اقلا متنابهه، لذا احتجاج نمی کنن به این کلام بر اون معنای ظنی، بر اون معنای ظنی احتجاج نمی کنن. اینجا بهش میگن اشعار. عرض کنیم که حقیقت و مجاز هم که در مقابل همین حقیقت و مجاز کنایه، این هم همون بحثه، این که دیگه میدانید گاهی قد لفظ حقیقت در بیعه، گاهی قد مجاز در بیعه، گاهی قد کنایه است. کنایه در جایی که شما از لوازمش دارید بیعه میرسونید، مجاز در جایی که شما لفظی میگویید که اصلا بیع نیست اما شما با قرائن از این لفظ قصد بیع میکنید. مثلا شما میگویید اجاره، میگید من این خونه رو عین خونه رو به تو اجاره دادم، نه منافع، میگید عین خونه رو اجاره دادم، از لفظ اجاره قصد میکنید بیع را، قرینم دارید چون کلمه عین رو گفتید. اصلا اجاره برای نقل اعیان نیست، اجاره برای نقل منافع. وقتی عین میگید عین قرینه میشه که شما از لفظ آجر تو معنای به تو رو قصد کردی، خب میشه مجاز. حقیقتا که روشن. خب کنایم مثل این که بگوید که آقا جان تو با این مال هر کاری دلت خواست مثلا بکن، فرضاً بگیم کنایه از بیه، تو از این به بعد با این مال همون نسبتی داری که من تا حالا با این مال داشتم، خب اینا کنایه است. این یه بحث. جهت دیگه یه بحث من حیث لغت المستعمله فی المعنى المعامله، این که آقا جان با چه زبانی این معامله انشاء شده، عربی، فارسی، هرچی. و اخرى فی هیئت کل من الایجاب و القبول. جنبه سوم بحث اینه که ایجاب و قبول در چه شکلی هستن، من حیث اعتبار کونه بالجمله الفعلیه، آیا جمله فعلیه شرطی با جمله اسمیه هم میشه؟ کونه بالماضی، آیا ماضی یا مضارع هم میشه؟ و ثالثتا فی هیئت ترکیب الایجاب و القبول، من حیث ترتیب الموالات، اینکه ایجاب و قبول به ترتیب اومدن، اول قبول بعد اول ایجاب بعد قبول بوده یا برعکس، موالات هم که چقدر فاصله بینشون افتاده. اینا به هر حال چیزایی که می‌خوایم با هم دیگه ان شاءالله جلسات بعد مباحثه بکنیم. خب وقتم تمام شد. اگر عزیزان سوالی دارن بفرمایید.
چطور شد؟
اسرح بودن خب به خاطر اینکه که در کتابت احتمال چرک نویسی قوی است. اینکه در افتاد چرک نویس داره میکنه احتمالش بالاست. خب آقا سوالی که عزیزان باید بفرستن